أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرغوم يشهده المقربون. امشب شام شهادت مظلومانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، یکی از اون ابراری که قرآن کریم اونها رو به عنوان اینکه در نعیم هستند، در نعمت‌های بیکران الهی به سر می‌برند. ان الابرار لفی نعیم. تعبیرات مختلفی خدای متعال برای ابرار و نیکان بیان فرمودن که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سلسله این نیکان هستند که هم عنوان ابرار رو دارن هم عنوان علیین را، که ان کتاب الابرار لفی علیین، که علیین رو فرمود کتاب مرقوم یشهده المقربون، مقربین شاهد اون جایگاه ابرار هستند. ائمه علیهم السلام با ادله گوناگون قرآنی و ربایی که همراه با براهین و پشتوانه های عقلی است، همه این مراتب خوبی را دارا هستند. ما امامت این اولیا را پذیرفته ایم و بر عهده گرفته ایم که اقتدای به این مقتداها بکنیم، منتها بستگی داره که چقدر در رابطه با این امامان هم معرفت داشته باشیم به خودشون و هم معرفت به راه و روششون و هم اینکه چقدر همت داشته باشیم به اینکه این راه و روش ها رو بر حال برویم. همتمون هر مقدار باشد، ما به همون مقدار همت حرکت میکنیم. المرء بهمته فرمودند، شخصیت انسان در پرتو اون همتشه. اگر همت انسان رسیدن به این عالم و شؤون این عالم باشه، شخصیتمون رو با تمایلات این عالم گره میزنی. این عالم هم خدای متعال فرموده اگر فقط انسان همتش این عالم باشه، اینجا سجینه. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. در سوره مبارکه مطففین دو نامه اعمال رو معرفی می‌فرماید. اول نامه فجار، اون کسانی که میخوان فجور بکنن، اونایی که میخوان از حد انسانیشون، الهیشون که خدا برامون قرار داده است تعدی بکنن، اینها در سجن هستن. دنیا برای برحال اینها در گرو اینها قرار دادن، خودشونو با این زندان خلاصه پیوند میدهن. منتها اون کسانی که در مسیر تکذیب و کفر و اینها قرار دارند، این زندانشون پیچیده تره، سجین میشوند. که در ادامه مکذبین رو بیان میکنه که اینها اینگونه هستند. نوعا قرآن کریم در بیان الگوها، اول اون الگوهای اوج بدی و اوج خوبی رو معرفی میکنه که ماها دی انسانها در این بین دیگه در حرکت هستیم. بستگی داره که چه حقیقتی رو اول بپذیریم. اگر بخواهیم ارتباط با عالم غیب، آخرت داشته باشیم، این رو باید در بینشمون، در کنشمون، در رفتارمون بپذیریم و به حال به نوعی دنبال بکنیم. در مقابلش هم این چنینه، تا به نوعی انسان شخصیتش تثبیت بشه. تا ما تثبیت بشیم خب نیاز به تمرین داره. ابتدا هم انسان مکذب نمیشه، ای تکذیب کم کم شروع میشه. عقل رو به کار نبندیم، درست درک نکنیم، یا به کار ببندیم اما خیلی به بینش‌های دینی اهمیت ندیم، به زندگانی دنیا به هر حال اهمیت بدیم، این روحی تقویتش بکنیم، دیگه به هر حال اون بینش‌های ما با عملکردهای ما در تعاملند. اینطور نیست که فقط شخصیت انسان رو اون بینش ها تشکیل بدهد. عمل تقویت میکنه اون بینش ها رو. اگر عمل آخرتی باشه اون بینش آخرتی تقویت میشه. اگر عمل دنیایی باشه اون بینش آخرتی هی سست میشه، ضعیف میشه. خدای متعال همه رو در این وادی قرار داده، حجت رو تمام به حال کرده و میکنه برای همه. لذا ملاحظه میکنیم ستمگران عالم که در اسلام شاخصش بنی امیه و بنی العباس بودن، اینها اون درکهاشون نسبت به مسائل دینی کم نبوده، درک بالاتر از عموم رو داشتن. دیدگاهشون نسبت به حالا حسب خودشون پیامبر، نسبت به اهل بیت، امثال اینها، هارون ملعون در زمان موسی بن جعفر بر حال علیهم السلام بیشترین درگیری رو موسی بن جعفر علیهم السلام با هارون داشته و تو این زمان بیشترین کسی که طولانی بود قصب حکومت و خلافتش مثلا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هارون بوده و قبلش هادی و مهدی کم بودن، اونام اونطور خباست مثل هارون برحال نداشتن. مباحثاتی هارون با موسی بن جعفر علیه السلام داره، اون نشون میده برحال یک آگاهی به قرآن داشته. وقتی از قرآن حضرت استدلال میکردند که ایشان از فرزندان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هستن، دیگه مجاب میشه، چون خود این بحث بوده دیگه که آیا فرزند دختر فرزند شخص حساب میشه یا نه. این همینطور مسئله دست به دست بوده زمان امام حسن هستم، زمان امام حسین هستم، همینطور اینایی که عرصه ای براشون بوده که تشکیک بکنن این مسئله رو که اصل امامت رو در حال زیر سوال ببرن، این گونه می آمدن. به هر حال اون تا اونی که باید سعادت انسان به اون است، اون باورهایی است که واقعا ما باورمون باشه که اون عالم عالم دیگر خبری هست، باورمون باشه که این برحال معارف معارف حقیقی دین برای حقیقت آمده. بله، لذا ملاحظه می شود که کسی این باورها نشه باشه دست به هر جنایتی می زنه. از اون طرف اونم که این باور رو داره با تمام وجود در برابر این باورها برحال می ایسته. خب حالا یک بیانی از موسی بن جعفر علیه السلام عرض کنم. موسی بن جعفر علیه السلام با این مشکلاتی که دست و پنجه می کردند، به هر حال از گفتن معارف گوناگون کوتاهی نداشتند و همواره در هر شرایطی معارف رو بیان میکردند. و یکی از مسائل مهمی که در معارف دینی ما و ائمه علیهم السلام به آن توجه میدهند رشد عقلانیت، که ما در جهت عقلانیت مربوط به معارف اعتقادی عقلانیتمون نسبت به دستورات شرع خلاصه نمود پیدا بکنه و بفهمیم به هر حال چی کار است، باور کنیم برای کجا آفریده شدیم، اینها با عقلانیت صحیح برای ما پیدا میشه. لذا خیلی به این مسئله توجه داده اند و توجه کرده اند. اون کسانی که تو این جهت بودند و به این عقلانیت در زندگی عملی اهمیت می دادن، هم اون زندگی باورانه را بر اساس عقلانیت قرار می دادن، هم زندگی عملی رو، خیلی جایگاه بالایی داشتن. لذا با همین عقلانیت است که از مکتب اهل بیت علیهم السلام انسان جانانه می تواند دفاع بکنه. به هر مقداری که از این عقلانیت انسان بهش برسه، الان میبینیم این چنینه. لذا وقتی هشام ابن حکم میاد در مجلس، با اینکه دیگران هم بودن، اونها هم به نوعی بر اساس عقلانیت این ارتباط ولاییشون رو برقرار کرده بودن، حضرت اینطوری میفرمان مرحبا بناصرنا بیدهی و لسانهی و قلبه، خوش آمد ناصر ما که هم با دست هم با زبان هم با قلب این نصرت رو داره. در عرصه های مختلف هشام ابن حکم با اینکه جوان بود، امام صادق و موسی بن جعفر بعد از اون حضرت بهش عنایت داشتن. این رو ما باید بهش اهمیت بدیم که خب عقلانیتی که این اولیا فرمودن این است که ما این ارتباط خاضعانمون رو با خدا و اولیاش باید همیشه داشته باشیم. لذا در یک مناظره‌ای که هشام پیروز میشه و حضرت اندازه هر یک از اصحابشون رو معرفی میکند، تعریف خیلی بالایی نسبت به هشام میکند که تو میپدی و همین که میخوای بیفتی در بحث باز اوج میگیری، این نمیفتی. اونای دیگر رو هی به گناه های مختلفی حضرت معرفی کردن، هشام ابن سالم، همران ابن عیان و مؤمن طاق و اینها، اونها هم به نوعی موفق شدن. اما بعد فرمود مثل تویی باید تو این عرصه، عرصه دفاع از مسائل بینشی، که مسائل بینشی اصله، اینو باید بهش دقت بکنی، مستحکمش بکنی، به باور مبدل بشود. تو مانند تویی در این مسائل وارد بشوند. خب برای اینکه یه مقداری به خودش نگیره، حضرت فرمود مواظب باش ای هشام، از لغزش بترس. اینها دستگاه تربیت ماست، ماها باید اینگونه تربیت بشیم. حالا استعداد قوی و اینها و حافظه قوی و اینها حال خیلی مهم نیست در عرصه های مختلف، از جهتی خوبه که بعد ازش استفاده بشه، اما اون حالت خضوع و بر حال تسلیم در برابر اولیاء الهی باید برای ما بر حال پیدا بشه. و این تمایلات دنیایی همش برای محک زدن ماست. ما محک زده میشیم که این حالات قلبیمون رو چجوری شکل بدیم. اینطور نیست که حالا یه روز و دو روز و اینها انسان یه انتظامی داشت دیگه همینطوری بمانه. باید تداوم داشته باشه این ارتباطات، این حالتهای خضوع قلبی. خب ماه رجب هم داره تمام میشه و فردا شب هم به حال بهترین شبهای عالم است، شب و روز 27. دعای بسیار خوبی داره، انشاءالله از دعاهاش استفاده کنیم. و ماه شعبان هم در پیش است، این هم باز از الطاف دیگر خدای متعاله که ما قدر بدانیم و منتظر یک موهبتی باشیم که از نهای خدای متعال داره میرسه و باید به نوعی خودمونو با حال و هوای این ماهای معنوی بسازیم، مخصوصا ما طلبه ها. بله، به هر حال گفتیم یک فرمایشی رو از موسی بن جعفر علیه السلام به هشام عرض بکنیم. یه فرمایش مفصلی حضرت درباره عقل و ویژگی های عقل و راه های تقویتش و مسائلی ایشون می فرماید. اقسام عقل، اینا بحثای علمی خودشه اما تو این روایات هست. عقلی که مربوط به تقویت بنیه فکری و اعتقادی، اینو میگن عقل نظری. این باید با عقل عملی که انسان بفهمه چه کارهایی باید بکنه و این فهمش با عمل تداوم داشته باشه، یه وقت بر نگرده. در هر دو عرصه ممکن انسان برگرده. اینا هم باید هوشیار باشیم، هوشدار باشیم و از خدا بخواهیم. تو این تضرع هامون باید بهش توجه داشته باشیم. این که فرمودن هی دعا کنیم برای ثبات قلب، مؤمن این دعا رو میخونه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدن که رحمه انک انت الوهاب. چون فرمودن مؤمنین میدونن که این دل گاهی زیغ پیدا میکنه، گاهی طرف دنیا و شئون دنیا میره. یه چیزی میگیم دنیا خیلی وادیش وسیعه. من یکی از این فرمایشات در رابطه با تقویت عقل حضرت اینو میفرمایند: یا هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله. خدا رسولان را به سوی بندگان نفرستاد مگر اینکه بندگان از خدا درکی داشته باشند، اون درک واقعی از خدا، درک نیاز واقعی. این نیاز عجین با وجود ماست، در همه شئون این نیازه هست، منتها غفلت داریم از این نیازی که به کی متعلقه. موقع گرسنگی گرسنه میشیم، میریم سراغ غذا. موقع به هر حال شنیدن قوه شنوایی رو به کار می‌بندیم و همینطور، اما نوعاً با غفلت اینها عمل میشه. این غفلت کی به حال انسان گریبانگیرش نیست، این که من ببینم این عملی که دارم انجام میدم به دستور اون مرتبطون الهی هست نیست، که من به او مرتبطم. و این دست اندازهایی هم که انسان پیدا میکنه نوعا به خاطر این غفلت هاست. بعد میفهمند که شاخص هاش چیه. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. کسانی که خوبتر استجابت میکنند از انبیا، در واقع دستور خدا، اینا معرفتشون قوی تره، نیکوتره. این معرفت خیلی مهمه، این رو باید بهش ای توجه کرد، تمرین کرد. لذا می‌بینیم انبیا علیهم السلام از همه استجابتشون نسبت به دستورات خدا بیشتره، چون معرفتشون خواستن ارتباط رو همواره داشته باشه. و و اعلمهم. خب یکی از نشانه های معرفت این است که ما بریم اوامر الهی رو فرا بگیریم. اوامر الهی هم خودش مقصد نیست فرا گرفتنش، فقیه دهر بشه، اما این فقاهتش از کجاست، برای چی؟ اون چه کافی هایی بکنه تو مباحث اصولی فقهی حتی عقلی، و اما در مقام عمل اون تعبده باوره به هر حال کم باشه. اینها خیلی دردی رو دوا نمی کنه. اگر با اون تعبده، با اون تعقله، اون تعبده هم بالا بره، او دیگه این قابل مقایسه نیست با بزرگان ما. این گونه بودن امام رضوان علیه، این گونه بودش. اون باور مهم به حقانیت دین، دستورات دین، که چه ناله هایی میزنه، چه فریاده هایی میزنه و و و اینا نشانه، و حاضر نیست معامله بکنه با خوش آمدها، بد آمدنها و اینها، کار خودش میکنه. مقام معظم رهبری دامت برکاته رو نیا بکنی، از اون التزام بالا نسبت به دستورات شرع مقدس، که مطالبی که در هر جا سخن ایشون میفرماید پشتوانش اون التزامات بینشی یا به هر حال فقهیه. اینا رو همینطوری ساده ایشون بیان میکنه، اما از این جایگاه برخورداره. اون کسانی که اهلش هستند این بیانات رو میتونن تحلیل بکنن، اون پشتوانه ها رو هم. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، بعد در پایان فرد و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن فی دنیا و الاخره. اون کسانی که از جهت عقلی، عقل نظری، عقل عملی، در شؤون گوناگون زندگی کامل تر باشه، از آی قانون فرمودن درجهش در دنیا و آخره. در دنیا به این صورت است که ما اون کسانی که مناسب دینی بر عهده‌شونه باید این علم به امر الله رو داشته باشه، باید علم بالله هم داشته باشه، یعنی که خدا جایگاه فرماندهیه، غیر خدا نه، این علم بالله. مرحوم شهید توی منیت المرید علما رو سه دسته میکنه: یک، عالم به امر الله تنها، چه عموم مثلا بزرگان و فقها، یا عالم بالله اونایی که تو معارف الهیه خلاصه ورود پیدا میکنن، نسبت به معارف عملی خیلی ورودی ندارن یا ظهوری ندارن. سومی که از همه بالاتره، که خود شهید از این قبیل عالمانه، عالم بالله و به امر الله. اینو سعی کنیم انشاءالله در زندگیمون دنبال بکنیم، معارف بلندی که در قرآن و سنت آمده، در معرفی خدای متعال، در شؤون مختلف. بعضی مطالب امام موسی بن جعفر در خداشناسی داره خیلی عجیب و غریب، کوتاه اما خیلی پرمخت. احتجا به غیر حجاب محجوب و استتر به غیر ستر مستور، لا اله الا هو الكبير المتع، از این قبیل معارف. اینا رو اینا فرمودندی و مسائل برحال اخلاقی و عملی انشاءالله از این اولیا کمک بخواهی تو این مراسم و اینها. بله و وقت در اینجا اینجنین در عالم دیگه هم همه صورته. ابرار یک ویژگیشون همینه که در دو بعد حرکت میکنن، هم بعد معرفتی هم بعد برحال عملی. الیین که دیگه قابل اما ادلا کما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون و مزاجه من تسنیم. از اون حقایق خالص اونها درک میکنن و بهشون داده میشه که حالا اینا بحث های خاصی داره و ما هم نمیفهمیم. بله والآخره. اینا رو دقت بکنیم، انسان بخواد در مسیر کمال قرار بگیره، موسی بن جعفر علیه السلام به ما این راه رو نشون دادن. یه صلوات هست. برای همگان هم میسره. حالا نگیم فقط بیم تو حوزه ها بعد، نه، بعد انسان تو مسیرش باشه، ارتباط داشته باشه با هر حال رشد بینشی، رشد معرفتی نسبت به خدا، نسبت به اولیاء الهی، نسبت به هر حال رابطه با امام. خب در زیارت نامه موسی بن جعفر علیه السلام در اون صلوات، اون مظلومیت های حضرت بیان شده. حالا دو سه جمله شو عرض می کنم و انشاءالله ذکر مصیبتی بشود. اللهم صل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وأيبة الأنوار وبارس السكينة والوقار والحكم والآثار. این اولیاء ما برای نجات ما بیشترین و سخت‌ترین مشکلات رو تحمل کردن، که البته هم اون جوهره حقیقت خودشون با تحمل این مشکلات ظهور پیدا کرده، این رو هم توجه بکنی. و هم به هر حال یه ظهوری، یک نمودی برای ما هم داره، اون نتیجهش به ما میرسه، اما عمدهش خودشونه که در برابر حق و فرمان حق در همه شرایط به هر حال ایستاده ان. و صبرتم الا ما اصابکم فی جنبه. خیلی حرف داره این فی جنبه، هر حال دریا معنا داره. ازا بنا بود یک گرفتاری عمومی عذابی طبق روایت در اون زمان بر شیعیان نازل بشه به خاطر مراد نکردن بعضی امور. خب با الهام الهی موسی بن جعفر علیه السلام این رو متوجه شدن که این برای این گرفتاری برای عموم بیاد یا خودش، زندان رو ایشون متحمل شد. این رابطه ها رو ما درک کنیم که ائمه ما چقدر بزرگه، چقدر لطیفه. خب اونجا هم که میره بیکار نیست، اونجا همراهیش هم تأثیر میذاره. هارون معلوم میخواد حضرت رو لکه‌دار بکنه، یه شخص رو بدکاره رو میفرسته اونجا، خیال میکنه اون مثل خودش. بساط عیش و نوش و اینها برای اونها به راه بود، بعد میرن سراغ بگیرن. من که اصلا تحول بده، کنار حضرت داره عبادت میکنه، گرفتنش سرمنسیش کردن که نکنه این درز پیدا بکنه. کان یحیی اللیل بالسحر للسحر، اونا رابطش با خداست، شب را تا به صبح احیا میکنه. به مواصلت الاستغفار حلیف سجدت طویله و الزراب الدموع الغزیره و المناجات الكثیره و الزرات المتصله. و خدا راز و نیاز میکرد، خدایا تو را شکر میکنم جای خلوتی نصیبم شد با تو، راز و نیاز کنم، انس بگیرم. این انس ما باید با خدا برقرار کنیم، بخواهیم از حضرتم. اما این زندانی آخر، زندانبان ملعون آخر، کاری کرد لحن مناجات عزت به نوعی عوض شد. یا مخلص شجر من بین رمل و ماین و تین، یا مخلص تف من بین مشیمت و رحیم. حضرت با این مناجات جایگاهش هم نشون میده چه جایگاه تاریکی تنگی. در سیاهچال آقامون رو جا داده بودن. آخه سیاهچال دیگه جای فرار نیست. اون ملعون ازل و ابد دستور داده بود آقامون رو به کند و زنجیر ببند. لذا در این صلوات نشان داده شده آمده این کند و زنجیر با آقامون چه کرد. استخوانهاش رو خورد کرد. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامین ز ساغل برزود به علق الغیود. و همین مقدار همون نانجیب ازل و عبد اکتفا نکرد، آقامون رو به زهر کین مزمون کرد. اگاش به این مقدار هم اکتفا می کرد، وقتی می آمد با تازیانه چقدر جگرها رو می سوزونه. بالاتر از همه این مصیبت ها این بود وقتی می آمد به مادرش ناسزا می گفت اینجا بود دیگه تحمل ندا.
داج مستجاب شد، اومدن در به زندان، منتظر بودن ببینن یه دخت پاره ای بدنی را عمل میکنه، یک منادی هم صدا میزنه، از امام و رفض فرفو بشناسی اومده زیر جنازه را بگیرن، گرفتن ببینن چقدر سنگینه بدنی که 4 سال یا 14 سال در گوشه زندان ها بوده، چرا اینقدر سنگینه؟ روی جسد بغداد گذاردن، دیدن هنوز کند و زنجیر با گل بدن آقامون رو پوشاندن، معدل کردن. اونجا سوق ریاحین معروف شد، اما لا یوم قیام قیام ارباب بی کفنمون را نیزه دار با نیزه می زد، شمشیر دار با شمشیر، اونایی که نیزه و شمشیر نداشتن با چوب با سر حسین.